تاریدی ده و فرد دید خوبی نداره وقتی که ابنکساریش برطرف نشده. ولی وقتی که فرد با ابنکساریش برطرف شده و از عینک یا حالا لنز ها یا وسایل دیگه داره استفاده میکنه، به تبع اون دیدش کامل شده و دیگه اونها نمیتونن ایجاد مشکلی برای فرد بکنن و سردرد رو ایجاد نمیکنن. ولی گاهی اوقات اینا دردهای مبهم خیلی خفیفه مثل مبدعین مطالعه طولانی یا کامپیوتر طولانی رو ممکنه اگر ابنکساریشون کامل اصلاح نشده باشه یا داشته باشن رو بعد از این شرایط داشته باشن، که وقتی این شرایط برطرف بشه دیگه عمدتا دردی هم باقی نمونه یا استراحت میکنن، این دردها از بین میره.
بله.
ولی این مدت دردهایی که ما در چشم داریم ناشی از بیماری های چشم هستن عمدتا نیاز به درمان دارن و بدون درمان از بین نمیرن و درد خود کره چشم بیشتر حس میشه تا سر.
خب بسیار بسیار تشکر از اینکه امروز هم فرصت فراهم ساختین دکتر صاحب تا در تماسی که با جناب علی داشتیم به بحث های ارزشمند و مفیدی در مورد یکی از بیماری های چشمی یعنی گلوکوما یا آب بپردازیم. از شما مجددا سپاس و خدا حافظتان.
خواهش میکنم. من شما و شنوان از این دو خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
از شما شنوندگان عزیزم بسیار تشکر. از همراهیتان سپاس. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس سایت ما را یادداشت کنین: parstoday.com/dari. خداوند حافظ و نگهدار شما.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و نازنینان همراه، وقتتان بخیر. سلام بر شما. بنده محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم امروز در بخش نیمروزی همراه شما عزیزان خواهیم بود و اما در بخش نیمروزی با تقدیم این برنامه ها در خدمتتان هستیم. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک به وقت افغانستان سرویس خبری ساعت یک را میشنوین و مدت نیم ساعت، سپس گزارش ویژه را تقدیمتان میکنیم و مدت 10 دقیقه. پس از گزارش ویژه دعای هفتم صحیفه سجادیه را زمزمه خواهیم کرد. در ساعت 1:50 حسن همجواری را خواهی شنید و مدت 15 دقیقه. سپس و در ساعت 2:05 علاقمندان گلچین موسیقی میتونن و مدت نیم ساعت با برنامه خودشان همراه شوند. در ساعت 2:35 هم برنامه صحی بهداشتی زربان را خواهی شنید. در ساعت 3 با سرویس خبری این ساعت همراه خواهید شد و مدت 10 دقیقه. پس از خبرها در ساعت 3:10 داستان تمثیلی را تقدیم علاقمندان این برنامه میکنیم که مدت برنامه 15 دقیقه است. پس از این برنامه، برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و مدت نیم ساعت. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت رو میشنوید و مدت 10 دقیقه. پس مطابق از علاقمندان به برنامه های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان در وادی نور و مدت 50 دقیقه همراه شوند. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که از آن مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:02:22 خواهد بود. پس از آن مغرب هم با برنامه روی موج جوانی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری تقدیمتون خواهد شد. با مدت 45 دقیقه سپس و در ساعت 6 و 45 دقیقه دولت عشق را تقدیم شما خوبان میکنیم. با مدت 10 دقیقه رویدادهای غرب آسیا برنامه است که در ساعت 7 شام تقدیم شما عزیزان خواهد شد. علاقمندان برنامه پیران امروز این برنامه را در ساعت 7 و 15 دقیقه می توانند همراهی کنند. در ساعت 7 و 30 دقیقه سرویس خبری را خواهید شنید به مدت 10 دقیقه که آخرین سرویس خبری امروز خواهد بود. پس از خبرها همراه با خود تقدیمتان می کنیم که آخرین برنامه امروز نشرات رادیو دری است. انشاءالله که فرصت همراهی با برنامه مورد نظر خودتون رو پیدا کنیم و اما اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی دارین میتونین از طریق اید شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com سشتری هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان با رفتن به این نشانی در زمان نشر برنامه ها با برنامه مورد نظر خودتون میتونن همراهی کنین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
عملیات طالبان ضد داعش در ننگرهار. احتمال انتقال بخشی از پولهای توقیف شده افغانستان به آژانس‌های کمک رسان. و علی باقری کنی باید درباره لغو کامل تحریم ها توافق صورت گیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 همراه ما باشید. عملیات طالبان برای شناسایی مخفیگاه عناصر مسلح گروه تروریستی داعش در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان ادامه دارد. طالبان صبح امروز مخفیگاه عناصر تروریستی داعش در منطقه زنگویی در ولایت ننگرهار را هدف قرار دادند و صدای سلاح سبک و سنگین و انفجار شنیده می شود. پیش از این محمد بشیر رئیس اداره اطلاعاتی طالبان در ولایت ننگرهار گفت تاکنون بیش از 300 عضو گروه تروریستی داعش در مناطق مختلف افغانستان از جمله ننگرهار گروه طالبان شدند. وقوع انفجار در کابل پایتخت افغانستان تاکنون 5 زخمی بر جای گذاشته است. این انفجار در سرک دارالامان در نزدیکی دبیرستان حبیبه در غرب کابل رخ داده است. بر اساس این گزارش شاهدینی گفتند انفجار ناشی از ماین کنار جاده‌ای بود و یک موتر هاکس را هدف قرار داد. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
به نام خدا، امروز در کابل پایتخت افغانستان انفجار صورت گرفت. منابع امنیتی از وقوع انفجار در نزدیکی یک مکتب غرب کابل پایتخت افغانستان خبر دادند. این انفجار در خیابان دارلمان در نزدیک لیسه ابی رخ داده است. شاهدان عینی گفتند که انفجار چی از ماین کنار جاده بوده که یک موتر آیلکس را هدف قرار داد و تلفاتی در قبال نداشت. اما برخی میگویند که در این حادثه دست کم 5 تن از جمله اعضای طالبان زخم برداشتند. اما سخنگوی وزارت امور داخله با تایید وقوع انفجار در جاده دارلمان شهر کابل گفت که حادثه خسارات جانی مالی در قبال نداشته است. مسئولین این رویداد را نیز کسی تا هنوز به دوش نگرفته است. پیش از این اکثر این دست حوادث با گروه داعش نسبت داده می شد. خبرنگار رادیو دری کابل.
منابع خبری اعلام کردند که بانک جهانی برای انتقال 100 میلیون دلار از دارایی‌های توقیف شده افغانستان به آژانس‌های کمک رسان تلاش می‌کند. منابع خبری اعلام کردند بانک جهانی در حال نهایی کردن پیشنهادی برای تحویل 100 میلیون دلار از صندوق کمک‌های مسدود شده به افغانستان به آژانس‌های کمک رسان است. منابع به رویترز گفتند که اعضای هیئت مدیره امروز 9 آذر به طور غیر رسمی ملاقات خواهند کرد تا در مورد پیشنهادی که در هفته ی با مقامات امریکا و سازمان ملل ارائه شده است برای هدایت مجدد وجوه از صندوق امانی بازسازی افغانستان که مجموعاً 1.5 میلیارد دلار دارد. گزارش می‌افزاید که بانک جهانی پس از انتقال این پول‌ها به افغانستان هیچ نیازی بر این پول‌ها نخواهد داشت. پاکستان از برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان حمایت کرد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان نشست سازمان همکاری اسلامی در تاریخ 17 دسامبر در عربستان را برای بررسی وضعیت افغانستان مناسب دانست. قریشی همچنین ابراز امیدواری کرد که شهرهای عضو سازمان همکاری اسلامی به این موضوع اهمیت بدهند. وزیر امور خارجه پاکستان خاطر نشان کرد افغانستان یکی از اعضای مؤسس این سازمان است و امروز برادران و خواهران افغانستانی ما بیش از هر زمان دیگری به ما نیاز دارند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران گفت باید درباره لغو کامل تحریم‌های ظالمانه آمریکا ضد ایران توافق صورت گیرد. علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات با 4 جمعیت با نشست افتتاحیه کمیسیون مشترک برجام در پاسخ به این سوال که آیا گفتگوها در کارگروه رفع تحریم ها که از صبح سه‌شنبه کار خود را آغاز خواهد کرد از همان نقطه 5 ماه پیش شروع می شود یا قرار است مباحث جدید صورت بگیرد افزود آن چیزی که از 6 دوره گذشته گفتگوها باقی مانده است فقط یک پیشنویس بوده و توافقی صورت نگرفته است. باقری کنی در این حال تصریح کرد از آنجا که اراده جدی برای مذاکره و آمادگی عملی برای دستیابی به توافق وجود دارد نسبت به آینده خوشبین است. معاون وزیر خارجه همچنین درباره نشست روز دوشنبه کمیسیون مشترک برجام گفت که قرار بر این شد که موضوع لغو تحریم ها به عنوان دستور کار اولیه کمیسیون مشترک برجام قرار گیرد و بر همین اساس کارگروه بررسی موضوع لغو تحریم های غیر قانونی و ظالمانه ضد ملت ایران آغاز به کار کند. نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی اعلام کرد طرف روسی مخالف نقشه بی آمریکا در برخورد با ایران در مذاکرات مربوط به احیای توافقنامه هسته‌ای است. میخائیل اولیانوف ضمن مخالفت با نقشه بی آمریکا در برخورد با ایران در صورت شکست مذاکرات احیای برجام گفت مقامات واشنگتن در خصوص موافقت آمیز بودن مذاکرات تردید پیدا کردند و ظاهرا گزینه نقشه بی را نیز مورد توجه قرار دادند که میتوان حد زد که با اعمال تحریم‌های مضاعف علیه تهران همراه خواهد بود. این دیپلمات روس تاکید کرد چون این اظهاراتی هیچ کمکی به ایجاد جو مثبت در مذاکراتی که تازه آغاز شده نخواهد کرد و ما نظر خود در این رابطه را به طور واضح با مقامات آمریکایی نیز گفته ایم. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. عملیات طالبان ضد داعش در ننگرهار. احتمال انتقال بخشی از پولهای توقیف شده افغانستان به آژانس‌های کمک رسان. و علی باقری کنی باید درباره لغو کامل تحریم‌ها توافق صورت گیرد. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. مشروع خبرها به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه هم همراه ما باشید. وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که قطر میزبان دور تازه‌ای از مذاکرات طالبان و نمایندگان دولت واشنگتن خواهد بود. وزارت خارجه افغانستان تایید کرد که دور جدید مذاکرات میان طالبان و آمریکا با میزبانی قطر آغاز شد. این مذاکرات در حالی برگزار می‌شود که طالبان خواستار آزادی 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان است که در بانک‌های آمریکا منجمد شده‌اند. با ورود به فصل سرما، نهادهای بین‌المللی درباره بروز فاجعه انسانی در افغانستان هشدار دادند، حالان که گفته می‌شود در مواجهه با بحران نقدینگی، نظام بانکی کشور هم تا فروپاشی بیش از چند ماه فاصله ندارد. در این زمینه با سخنان انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان توجه بفرمایید.
گفتگوها با مقامات آمریکایی در دوحه آغاز شده و هر دو طرف مصروف گفتگو هستند به امید اینکه نتایج خوبی در پی داشته باشد و امارات اسلامی افغانستان تلاش می نماید تا مثل دور گذشته مذاکرات که با آمریکایی ها داشت و در نتیجه آن گلیم اشغال از کشور برچیده شد و نظام اسلامی در افغانستان حاکم گردید، در این دور مذاکرات نیز دستاوردهای ملموسی داشته باشد و افغانستان بتواند با آغاز تعامل رسمی با ایالات متحده آمریکا با جهان نیز وارد یک فاز جدیدی از تعاملات شود. در گفتگوهای دور جدید با آمریکایی ها روی مسائل مختلف سیاسی به خصوص حذف نمودن نام کلانهای امارات اسلامی از لیست سیاه که یکی از موارد تعهد شده در پیمان دوحه بود و همچنان مسائل مهم دیگری مثلا آزاد ساختن ذخایر بانکی افغانستان که برای کشور ما که اکنون با یک معضل اقتصادی و بشری روح است بسیار مهم است و نیز بازگشایی سفارتخانه آمریکا در کابل و در کل روی گسترش و رسمیت بخشیدن روابط دیپلماتیک، روابط آمریکا و افغانستان در امروز به اساس پیمان دوحه استوار هست و تعهداتی که در پیمان دوحه شده بود امارات اسلامی به همه موارد آن پایبند بوده و عمل کرده و تا هنوز کدام تخطی و سرپیچی قابل ملاحظه رخ نداده که امریکایی ها آن را روی دست بگیرند، اما بالمقابل امریکایی ها بودند که در موارد مختلف از تعهداتی که کرده بودند سرپیچی کردند، اما در کل روی نگرانی های هر دو طرف بحث می شود. تا هنوز کدام موضوع خاصی به شکل واضح و مشخص آنها نداشتند، اما گفتیم اگر آنها نگرانی های داشتند امارات اسلامی تلاش می نماید تا مثل که در گذشته به اساس گفتگوهای بسیار طولانی بالاخره به یک نتیجه رسیدیم، در این دوره مذاکرات نیز ما کوشش می کنیم که نگرانی هایی که واقعا اگر مشروع بوده باشد رفع نماییم و بلکه ما به این باور هستیم که کدام تا تخلف از طرف ما صورت نگرفته، از پیمانی که ما بستیم نگران ایجاست.
در ادامه با گفتگوی همکارم قریشی با کامبخش نیکویی استاد دانشگاه درباره آغاز دور جدید گفتگوهای طالبان و آمریکایی‌ها در دوحه قطر توجه بفرمایید.
کامبخش نیکویی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، ارزیابی شما از دیدگاه و ملاقات‌های هیئت طالبان با اروپایی‌ها چیست؟
با سلام و وقت شما بخیر. من فکر میکنم که دیدارهایی که حالا طالبان و به همین ترتیب کشورهای اروپایی قرار است با خود داشته باشند، روی یک سری در واقع تکالیف و وظایفی که حالا قرار است که یا شرایطی که در واقع قرار است اروپایی ها مطرح بسازند برای دولت طالبان برمیگرده، به اون نگرانی های وضعیت حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق بشر و یک سری آزادی های رسانه ها، در واقع نوشتاری و به همین ترتیب دیداری و در واقع رسانه های اجتماعی که اروپایی ها بیشتر یک نگاه بشری نسبت به تحولات سیاسی و اجتماعی اقتصاد جامعه افغانستان دارن و تلاش میکنن که با فشارهای مضاعف بر طالبان بقبولنن که باید یک جاهای در واقع بر اون مؤلفه های حقوق بشری و یک سری الزامیت های جهان امروز در واقع احترام بگذارن. و به این از زاویه دیگری یا از طرف دیگری هم طالبان در پی این هستن که اقناع بسازن که دولت تازه به استقرار رسیده طالبان هیچ گونه موازی ضد بشری یا نقض بشری را در واقع انجام نمیدهد، ولی نگاهی از اینها یک نگاه بیشتر اسلامی یا در واقع ایدئولوژیک هست به مفاهیم حقوق بشری، به مفاهیم دموکراسی و اینها. از این راه گذر هم طالبان و هم اروپایی ها تلاش میکنن که یک نوع همکاری با جامعه افغانستان داشته باشند، به دلیل حالا بحران اقتصادی و بحران در واقع اجتماعی سیاسی که در جامعه افغانستان آمده است و مردم دست به گریبان هستند و نان برای خوردن و در واقع با بحران های متعددی مواجه هستند. از این راه گذر من فکر میکنم که هم طالبان و هم در واقع کشورهای اروپایی دغدغه‌شان بیشتر این هست که بتوانند اون کمک های حقوق بشریشان را، کمک های انسانیشان را به جامعه افغانستان تسریع ببخشن و در واقع بتوانند فعالیت های خودشان را بیشتر بسازن، کما اینکه آلمانی ها یک اندازه نگاه مثبت به ایجاد سفارتشان در کابل دارن و بیشتر تلاشات بر این است که ما باید بر محور همکاری های اجتماعی سیاسی مدنی بتوانیم که یک سری نهای اجتماعی سیاسی را بر جامعه افغانستان در واقع ارتقا ببخشیم و یا به نحو رابطه داشته باشیم.
نگاه شما به آجندای طالبان و امریکایی ها برای نشست دوحه چیست؟
خوب، هم در واقع در شرایط امروزی بیشتر طالبان دغدغه راه بازدن گفتگو و مذاکره با ایالات متحده آمریکا دارند، به دلیل از اینکه امروزه دیگه از اون چرخه بازیگری ایالات متحده آمریکا از جامعه افغانستان کنار زده شده است و طالبان بیشتر نیاز دارند که با آمریکا گفتگو بکنند و آمریکا را اقناع بسازند برای اینکه بتواند کمک های اقتصادی، کمک های بشر دوستانه و در واقع کمک های سیاسیشان در جامعه افغانستان هر بسازند. کما اینکه ما در دوره حکومت آقای غنی که متحد اصلی از اینها ایالات متحده آمریکا بود، ایالات متحده آمریکا روند گفتگوهای صلح را در دوحه بر محور طالبان و بر محور حکومت افغانستان باز کرده بود، بیشتر طالبان گریز میکردند و میخواستند از هر نشست یک امتیاز در واقع بگیرند از حالا ایالات متحده آمریکا. ولی امروز قضیه فرق کرده است. حالا امروز ما میبینیم که پیش از این که آمریکایی ها متمایل به باز کردن یک دریچه گفتگو باشند، طالب ها نیاز دارند. از این راه گذر من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا به دنبال این هست که در واقع به این نتیجه برسد که حالا اگر دولت طالبان در افغانستان استمرار و استقرار پیدا میکند، کشورهای که در ضدیت یا در برابر منافع آمریکایی ها هستند، مثل روس ها، مثل چینایی ها، مثل ایران و بقیه کشورهای دیگری که حالا در اینجا به نحوی در تضاد با منافع آمریکا هستند، مخل بر منافع ملی آمریکایی ها در منطقه نباشند و به یک نحوی حالا طالبان را تطمیع بکنند که باید شما بر محور سیاست های آمریکا و بر محور این روی کرد آمریکایی باید سیاست‌های خودتان استمرار ببخشید. کما اینکه از طرف دیگر طالبان هم بیشتر تاکیدشان بر این است که بعد اون پول‌های منجمد شده افغانستان که توسط آمریکایی‌ها بعد از سقوط حکومت آقای غنی منجمد شدن باز بشوند، همکاری‌های سیاسی و همکاری‌های اقتصادی کارهای حالا بشر دوستانه ایالات متحده آمریکا در افغانستان استمرار ببخشد و ایالات متحده آمریکا برخی کشورها را فشار بیارد که دولت طالبان را در واقع به رسمیت بشناسند و به سازمان ملل متحد فشار بیارد که حالا کرسی افغانستان را متعلق به طالبان بسازد. اینها مواردی هستند که من فکر میکنم که بین طالبان و بین در واقع ایالات متحده آمریکا مطرح شده است و امروزه کسی نیست که حالا از آمریکایی ها به سادگی امتیاز بگیره در واقع، چون طالبان به هر نحوی آمدن میدان سیاسی را از متحدی آمریکایی ها که دولت آقای غنی بود گرفتن و امروزه قدرت بلا منازی حالا افغانستان هستن. از این راه گذر آمریکایی ها بیشتر کمتر متمایل به گفتگو هستن و کمتر متمایل هستن که حالا امتیاز بدهن برای طالب ها، کما اینکه اینها اون شرایط و موازی که حالا آمریکایی ها مطرح نگر قبول کردن، خوب در غیر از او آمریکایی ها سادگی کنار نخواهند آمد.
فکر میکنین که آمریکایی ها به خواست طالبان مبنی بر آزادسازی دارایی‌های افغانستان و به رسمیت شناختن حکومت واقعا بگذارن؟
باور من این است که به این سادگی قرار نیست که ایالات متحده آمریکا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد و پولهای منجمد شده افغانستان را در واقع رها بسازد. برای اینکه طالبان مبنای اون موازی ها در واقع تفاهمه که بین گروه طالب و به همین ترتیب ایالات متحده آمریکا یک توافقنامه در دوحه امضا شده بود، بخشی از این موارد را در واقع اینها پشت پا زدن، یعنی احترام بر اون مؤلفه ها و موازینه که حالا در اون توافقنامه ده بود قائل نشدن و بخشی از اینها را در واقع حالا انجام دادن. ولی به هر حالش باور ما بر این است که بسیار زود است که ایالات متحده آمریکا امتیاز برای طالبان بدهد و دولتی از اینها را به رسمیت بشناسد، کما اینکه تا هنوز متحدین بزرگ و قدرتمند چینای پاکستان ها که چینای ها بودن و خوشبین بودن پاکستان با آمدن طالب ها، شاید کشور بزرگی مثل چین روسیه دولت طالبان را به رسمیت بشناسه یا در واقع جمهوری اسلامی ایران و به کشورهای دیگری. ولی ما میبینیم که این کشورهای منطقه و گروه هایی که حالا در این منطقه هستند و خوشبین بودن که دولت طالبان حالا در اینجا بیاد و آمریکایی از اینجا براید، ما به رسمیت بشناسیم نارا. ولی نگرانی های خودشان را مطرح کردن و نگرانی های خودشان هم دارند. از این راه گذر به باور من در این مراحل دومی از گفتگوها که تازه طالبان با آمریکایی ها شروع کردن، قرار نیست که آمریکایی ها به سادگی امتیاز برای طالب ها بدن، چون طالبان در دوره قبلی یک نیروی جنگی بودن و به دنبال تصاحب قدرت بودن و نمیخواستن که امتیاز بیشتری برای آمریکایی ها بدهند. از این راه گذر ما دیدیم که تمام حالا امتیاز خواهی که طالب ها داشتن در اون دوره قبلی امریکایی ها بر از اینها دادن و بر مبنای همین امتیاز دهی بود که طالبان قدرت را در واقع تصاحب کردن و گرفتن. ولی امروز هم میگم که امریکایی ها شرایط خودشان را، موازی خودشان را در منطقه دارن و تا مطمئن نشن که افغانستان در واقع بر پایه اون مؤلفه ها و اون خواسته های امریکایی ها راه نمیرد، هیچ گونه مسئله برای شناختن طالبان یا یعنی برای مثلا رهاسازی پولها انجام نخواهند داد و این قضیه بنبست خواهد ماند تا اینکه آمریکایی ها مطمئن شوند که طالبا بر مبنای موازی از اینها، بر مبنای خواسته های از اینها اقدام میکنند و زمینه را برای دشمنان دیرینی از اینها که حالا چینایی ها باشد و برخی کشورهای دیگری باشد مساعد نمیسازند در افغانستان.
سید محمد علی جاوید رهبر حزب حرکت اسلامی آزاد افغانستان اعلام کرد که طالبان کمیسیون ویژه‌ای را برای بررسی حقوق شیعیان افغانستان ایجاد کرده است. در این باره با گفتگوی من با دکتر سید محمد علی جاوید توجه بفرمایید که قبل از پخش این گفتگو بنده با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
البته شما میدانید که بعد از روی کار آمدن طالبان و همچنین بعد از تشکیل حکومت عبوری یا موقت اینها چهره ای از شیعه نه در کابینه دیده شد و نه در پایین‌تر از او و نه در وزیر، موجب شد که مردم شیعه زیاد به تشویش شوند و طی گردهمایی ها، دیدارها، ملاقات ها همه تشویش خود برای مسئولین طالبان اعلان بکنند و از طرف دیگه هم که دنیا روی طالبان نور ده که یک حکومت همه شمول از تمام اقوام افغانستان چون ها روی مذهب و تکیه ندارند، ولی طبعا مسئله اقوام که آمد، اقوام هزاره یا شیعه افغانستان هم یکی از اقلیت‌های بزرگ است در اینجا. فشار خارجی هم روی طالبان وجود داره و فشار داخلی هم از جمله چند صحبتی که بنده با اینها داشتم، بعضی هایشان منزل آمدن و در یک مورد نرفتم پیش معاون سیاسی نخست وزیر ایران مولوی عبدالکبیر. در تمام ملاقات های خود من همی تشویش مطرح کردم و به اینا هم گفتم که کار به نفع خود شماست، شما اگر بخواین حکومت بکنید حمایت همه اقوام باید داشته باشید، همه کتله ها را باید حمایت داشته باشید و مردم شیعه افغانستان کم نیستند و اینا سر ناسازگاری باید حکومت ندارن، شما هم همکاری میکنن ولی همکاری مفت نه، شما حقوق زینا را بگیرید و برای زینا مواقف تعیین کنید و در کابینه جا بدید و مسائل دیگه. این دو فشار، یعنی فشار خارجی و فشار داخلی، موجب شده که طالبان، البته تعدادی هم رفته بودن پیش رئیس استخبارات طالبان 30 نفر به شمول آقای ولی و به شمول آقای هادی و تعدادی رفته بودن، پیشنهادهایی را ترتیب داده بودن به رئیس استخبارات طالبان به نام وسیق به او تسلیم کردن. باز اونا در نظر گرفتن که یک کمیسیون تشکیل بدن، در رأس از این کمیسیون یکی از خود طالبان باشه به نام حافظ، قاری حافظ ذاکرالله، و اعضای کمیسیون بیشتر از مردم تشیع هستند تا اونا بررسی کنن حقوق شیعیان در افغانستان. و دیروز همی قاری حافظ ذاکرالله اینجا پیش ما آمده بود و ما هم همون تشویش را مطرح کردم و او یک وعده های چیزای خوبی را صحبت کرد، گفت که تا این ماه یا دو ماه زیاد در کابینه وجود می آید، از برادران تشیعان در کابینه و هم در سراسر مسئولیت های دولتی اونا حضور پیدا میکنن. میگه فقط همینطور حرف گفت، من نمیدونم که تا جد جد از اینا با واقعیت میرسه یا نمیرسه، اون را به چیزی گفته نمیتونم. و با موازبت یکی هم یک میدیه هم از طرف اداره 0490 استخبارات طالبان اون هم تشکیل شده، نو باز بیشتر از شیعیان هستند، اونا هم دیروز پیشبا آمده بودند، نظرات گرفتن، اونا تقاضاهایی را مطرح کردن که تحویل به امور رئیس استخبارات طالبان و اون باز طبعا او میده حیات رهبری طالبان کرد. فیضان یک کمیسیون مورد کار میکنه و اردو هم از طرف استخبارات وظیفه داره، رئیس شمیق قاضی ذاکرالله است کشم همون قردی برجسته اشتاقای سید هاشم مادی بلخابی هست که داد ما اینا از ارزو کمیسیون فعال هستن کدامش پیش قدم هست در بین طالبان دیگه او را من نمیتونم تعیین بکنم اما طبعا میتونم آقای حافظ باکر الله یا از خود طالبانش اعتماد دار شهر
دکتر صاحب همطور که جمعیت افغانستان را تشکیل میتن آیا تشکیل چنین کمیسیونی به این معنی نیست که طالبا ایران را همچون اقلیتی کوچک مثل اقلیت هایی میبینند و دنبال محدود کردن فعالیت های شیعان هستند؟
میدارم کار در این میدارم چون خود رئیس مبارزه با تروریسم آمده بود منظر ما من این مسئله را مطرح کردم که بین 18 تا 20 درصد مردم افغانستان شیعان میره و خود از او گفت که طبق براون 21 درصد است مردم عادت شیعه این را قبول دارند و هم برای کار کمیسیون میکنند برای اقلیتهای دیگه هم مثلا گجور و براهوی و
در خرید نیستند. مشکلی تا کنون نیمی از کشورهای آفریقایی فقط 2% جمعیت تا آن را برابر کووید 19 زنده کردند. برای واکسیناسیون علیه کرونا کنند. اما دستیابی
تبدیل کرد به سازمان جهانی بهداشت و در واقع این وریانت الان به عنوان یک وریانت مورد نگرانی یا همون وریانت آف کانسرن در واقع طبقه بندی شده و لیست سه عضوه وریانت آف کانسرن های ما شامل بتا و گاما و دلتا به 4 تا افزایش پیدا کرده، آمریکا هم عضو شده. گسترش خیلی بالایی رو داره. الان در تمام قاره‌ها شما دارین می‌بینید، از استرالیا گرفته در اقیانوسیه، در آسیا، در آفریقا که خب بوده، در اروپا هم کشور انگلستان و بلژیک و آلمان و ایتالیا شناسایی شیش هم کرده که شناسایی کرده، در قاره آمریکا هم کانادا هم اون رو گواه گزارش کرده. در واقع گسترش این وریانت نهانی هستش که خب این ویروس مزیتی رو داره که میتونه پخش نقل بشه و جهش هایی هم که در واقع این ویروس درش شناسایی شده بزن نگران کننده است و به نظر میرسه که میتونه این از سیستم منی فرار بکنه. بیشتر از وریانت هایی ما تا الان داشتیم همچنان مثل دلتا و بتا هست همشون خطرناک از نظر، ولی در اصل این موضوع وجود داره. اینا به ما نشون میده که دنیا باید راه برده.
مسعود یونسیان متخصص اپیدمیولوژی در مورد نقش واکسن در جلوگیری از جهش جدید ویروس میگوید.
در یک کشوری این اتفاق افتاده، در قاره اتفاق افتاده که میزان واکسنشون پایینه، سوانا در واقع این جهش رخ داده و اگر عدالت در دسترسی به واکسن وجود داشت، اون چیزی که همیشه سازمان داشت اعلام میکنه و کشورهای آفریقایی هم میتونستن انتقال خودشون رو با واکسن پایین نگه دارن، این جهش منطقه محروم آفریقا و اتفاقا رخداد این جهش از محروم نشان دهنده اینه که عدم واکسیناسیون باعث انتقال زیاد بشه. هر جایی که بیشتر واکسن بزنن انتقال کرده باشه، رو نسخه نویسی های در واقع این ویروس ها شد کپی خطایش کم.
و ما در افغانستان مشکل به بهداشت حکومت پیش افغانستان شیوع نوع جدید کرونا و برداشت
در صحن طلا هم پا می‌گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله. انگار یکی باز کفا میرم، انگار یکی شفا میگیرم.
پایه هفتم صحیفه سجادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آمن تحل به مقدر قال یوم یفتح به حد الشر وتسبب لطفك الأسرار وجرى بقدرتك القضاء واكسر عني سلطان الهم بحولي وأنلني حزن الموت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة جنبي من عندنا مخرج ما هدفه استعمار سنتي لقد ذقت ونزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هم وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا العرش
حسن همجواری
به نام خدا. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. با برنامه حسن همجواری و اندوه هزار ساله سایه در خدمت شما هست. با ما همراه باشید. در حالی که همه دنیا از ترس ویروسی به نام کرونا را در خانه هایشان حبس کرد و تمام دغدغه‌شان شستن دست هایشان است، مسلمین فقیر و دیقندوز خسته از جنگ و ترور اشغال بدون داشتن هیچ ماسک یا محافظی برای ادای نماز جمعه گرد هم جمع شدند. آنها که تنها دلخوشیشان این بود که چند ماهی است خبری از انفجار و غم و اندوه کشته شدن عزیزانشان نیست، با دلی پر امید به آینده به خطبه های نماز جمعه گوش می دند. خطبه ها تمام شد و نمازگزاران برای اقامه نماز آماده می شدند که گهان همان اتفاق همیشگی سالهای گذشته دوباره تکرار شد. باز هم دلخوشی ها تبدیل به آه و فریاد و شیون شد. هر کس دست عزیزی را گرفته از سوی فرار می کرد. بسیاری زیر آوار و میان کشته و زخمی ها به دنبال کسی می گشتند. صدای هیاهوی مردم وحشت زده و مصیبت دیده تا ساعتها در دل کوچه و خیابان سیدآباد به گوش می رسید. هر کس بدن نیمه جان برادر، فرزند یا پدری را در آغوش داشت و پیاده و سمت بیمارستان رفت تا شاید جان عزیزش را نجات بده. در دیوار مسجد جامع آغشته بود به خونهایی که فقط قصد خواندن نماز داشتند و جرمشان همین بود. آنها به مولای علیه السلام اقتدا کردند و برخواندند. این اولین بار نبود که داغ برادر بر سینه مسلمین می نشست، همانطور که آخرین بار هم نبود.